فصل 9. آیا ما می توانیم انتخاب کنیم که با بدن خود چه کنیم؟ مدافعین جنبش آری به سخت جنین مدعی هستند که هر زن می تواند خود انتخاب کند که می خواهد با بدن خود چه کند. خنددار آن است که حق انتخاب زنان برای انجام سخت جنین باعث می شود که سالانه حدود 650 هزار زن از طریق انتخاب مادرشان از انتخاب آینده برای خود باز بمانند. این آمار مربوط به نصف کودکان سقط شده است، زیرا نصف دیگر مذکر هستند. اگرچه ما دیدیم که تعداد مؤنث‌های سقط شده همیشه بیشتر است، حقیقت این است که کودک مؤنث کشته شده از طریق سقط جنین دیگر حیات ندارد. او بدن ندارد و نمیتواند انتخابی داشته باشد، زیرا تمام این حقوق توسط بالغین از او ربوده شده است. علارغم این حقیقت که مردان هم در آنچه که با بدن خود انجام میدهند آزادند، مرد از نظر قانونی اجازه ندارد که خود را در معرض نمایش قرار دهد. قوانین مختلفی برای ادرار در مکانهای عمومی، روسپیگری، استفاده از مواد مخدر، تجاوز به حقوق دیگران و یا حتی ولگردی وجود دارد. اگرچه همه آنها در حیطه انتخاب شخصی از آنچه با بدنمان می کنیم قرار می گیرد. اکثر ما موافقیم که این قوانین اگرچه آزادی شخصی افراد را محدود می کنند، اما همیشه به نفع کسانی است که آزادی شخصیشان توسط افراد خاطی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقض می شود. دست من بخشی از بدن من است، اما من آزاد نیستم تا از شما دزدی کنم یا به شما یا فرزند شما یا به خود آسیب بزنم. آیا خوشحال نیستید که قانون مانعی ایجاد می کند که من نتوانم آزادانه هرچه که می توانم با بدنم انجام دهم را به تحقق برسانم؟ حق انتخاب. در زمان سخنرانی و ارائه مواضع جنبش نبسخت جنین در کمپ‌های مدارس دولتی، معمولاً سخنانم را با این جمله آغاز می کنم: من طرفدار حق تصمیم گیری هستم. فوراً می توانم آرامش را در چهره ها ببینم و گاهی هم مرا تشویق می کنند. ادامه می دهم و می گویم چون طرفدار حق انتخاب هستم، باور دارم هر مردی حق دارد با هر زنی رابطه جنسی داشته باشد، اگر که انتخاب آن زن نیز باشد. آخر بدن اوست، ما حق نداریم به او بگوییم با بدن خود چه کند و نکند. بعد از این که از شوک در آمدن، از آنها می خواهم منطق استدلال اشتباه مرا پیدا کنند. آنها می گویند در اشاره به حق مرد برای انتخاب از آسیبی که به زن بیگناه وارد می کند و حقی که از آن زن ضایع می شود غافل ماندم. سپس بلافاصله می گویم پس شما مخالف حق انتخاب هستید؟ بعد از این جملات آنها به این نتیجه می رسند که برخی انتخاب ها باید غیرقانونی اعلام شود. سپس از آنها می پرسم پس شما بعضی از انتخاب ها را درست می دانید و با بعضی مخالف هستید و این بستگی به این دارد که انتخاب چیست و آیا به بیگناهی آسیب می رساند یا خیر؟ بله، و همه آنها موافقت می کنند. به آنها می گویم پس اگر بتوانم به شما نشان دهم حق انتخاب زن برای سقط جنین نیست قطعاً به انسان دیگری آسیب می زند، آن موقع شما نیز مانند من مخالف آزادی سقط جنین خواهید بود. امید من این است که آنها منطقی فکر کنند، منطقی که ناشی از فکر سالم است. ولی عجیب است که آنها نمی توانند از منطق خود برای موضوع سقط جنین استفاده کنند. این بسیار مسخره است که از انتخابی فقط به خاطر آزاد بودن در انتخاب دفاع کنی. همه کارهای شرورانه‌ای که شخصی بر علیه شخصی دیگر انجام داده با انتخاب بوده است و همچنین هر کار خوب و خیر نیز یک انتخاب است. حقیقت این است که اگر موضوعی انتخابی است، این لزوماً به معنای قانونی یا غیر قانونی بودن آن موضوع نیست. عوام فریبی که درباره موضوع حق انتخاب وجود دارد، چشم پوشی از حقیقتی است که تمام انتخاب‌ها قانونی هستند، یعنی هیچ کس به طور کامل طرفدار یا مخالف حق انتخاب نیست. اعتراف می‌کنم که از واژه پروچویس یا طرفدار داشتن حق انتخاب خوشم نمی‌آید، اما به این خاطر از آن استفاده می کنم که این واژه در فرهنگ ما فراگیر است و از آن به عنوان ارزش یاد می شود. اما واقعاً واژه گمراه کننده است. وقتی ما درباره طرفداران محیط زیست، تجارت آزاد و یا طرفداران استفاده از ماریجوانا صحبت می کنیم، مشخص است که منظور ما چیست. اما اگر کسی از کلمه محیط زیست، تجارت آزاد و یا ماریجوانا استفاده نکند چه؟ خیر، ما این مواضع را مبنی بر داشتن حق آزادی انتخاب خواهیم کرد. واژه پروچویس انتخاب موضوع مورد بحث را مخدوش می سازد، چون لازم به توضیح است انتخاب در چه موردی؟ اگر توجه ما بر حق انتخاب باشد، به راحتی می توان از خود موضوع مورد بحث فاصله گرفت. واژه پرو ابورشن یا طرفدار سقط جنین بودن به ما میگوید که آن شخص فکر می کند سقط جنین ایرادی ندارد، یعنی او طرفدار قانونی بودن سقط جنین است. مشکلی نیست، ما می توانیم موافق یا مخالف باشیم، اما حداقل این واژه به ما میگوید که در چه موردی صحبت می کنیم. واژه پروچویس به ما میگوید که اگر کسی فکر کند داشتن حق انتخاب درست است، خب البته که همینطور است، اما این به چه معناست؟ همه ما وقتی که موضوع انتخاب محل زندگی، نوع ماشینی که سوار میشویم، نوع غذایی که میخوریم و هزاران انتخاب شخصی دیگر باشد، طرفدار حق انتخاب هستیم. همچنین ما در مورد مذهب، سیاست، نوع زندگی و یا حتی انتخاب پذیرش یا عدم پذیرش دیگران طرفدار حق انتخاب هستیم. واقعاً من درباره اکثر انتخاب‌ها در زندگی طرفدار حق انتخاب هستم. حتی وقتی که شخصاً با انتخاب فرد دیگری موافق نباشم. من علاقه‌ای به دیکته کردن انتخاب خود بر دیگران ندارم. و همینطور هم نمیخواهم کسی به من دیکته کند. اما این پایان بحث نیست، چون مسائل بسیاری وجود دارد که هیچ کدام از ما نمیتوانیم طرفدار داشتن حق انتخاب افراد درباره آن مسائل باشیم. مثلا حق انتخاب حمله کردن شخصی به شما، ورود بدون اجازه به منزلتان، سرقت ماشین یا کلاهبرداری از شما در معاملات. البته این واضح است که مردم در انتخاب مسائل مختلف زندگی خود آزادند، اما این بدان معنا نیست که باید آنها را انتخاب کنند. در مورد کسی که میگوید من خودم از تو چیزی نمی‌دزدم، اما در مورد سرقت طرفدار حق انتخاب هستم، نظرتان چیست؟ خب ما نه تنها میتوانیم بگوییم که آنها در دفاع خود از حق سرقت در اشتباه هستند، بلکه ما به آنها اجازه نمیدهیم تا واژه پروچویس را یا حق انتخاب را برای توجیه اخلاقی عقاید خود درباره سرقت به کار بگیرند. ما به آنها چنین خواهیم گفت: از انتخاب حرفی نزن، موضوع سرقت است، تو طرفدار انتخاب نیستی، تو طرفدار سرقتی. طرفدار انتخاب یا طرفدار سقط. برخی اوقات در مباحثات مربوط به سقط جنین با طرفداران جنبش آری به سقط جنین، عمدن از واژه طرفدار سقط جنین استفاده می کنم و می بینم که آنها به شکلی اجتناب ناپذیر عکس العملی تدافعی نشان می دهند. آنها می گویند من طرفدار سقط جنین نیستم، من طرفدار حق انتخاب آزاد هستم. مشخص است که احساس می کنند دارد به آنها توهین می شود. بعد می پرسم چرا فکر می کنید که سقط جنین واژه ناپسندی است و چرا نمی خواهید به عنوان طرفداران سقط جنین شناخته شوید؟ جواب این است که کلمه انتخاب با موفقیت اصل این موضوع را تغییر می دهد، در حالی که واژه سقط جنین نمی تواند چنین کاری انجام دهد. واژه مخالف انجام سقط جنین و طرفداری از سقط جنین از واژه مدرن طرفدار انتخاب یا طرفدار حق حیات بسیار واضح‌تر و صحیح‌تر است. تعداد بسیاری از افراد هم کلمه پرولایف یا طرفدار زندگی بودن را مخالفت در برابر حکم اعدام یا جنگ و یا دفاع از گروه خاصی از افراد متولد شده به کار می‌گیرند. جالب این است که حتی کسانی که خود را مدافع حق حیات می‌دانند هم با سقط جنین موافق هستند. آنها به خاطر دفاع از اجرای عدالت در حق افراد مظلوم و آسیب پذیر دیگر به خود می بالند، در حالی که از احقاق حقوق متولد نشدگان غافل ماندند. به کارگیری واژه حق انتخاب یا پروچویس در این باره اشتباه است، به خاطر اینکه کاملا موضوع سقط جنین را عوض می کند. این واژه تلاش می کند که موضعی اخلاقی در رابطه با سقط جنین را اختیار کند، زیرا می داند گرفتن یکی از اصلی ترین حقوقی که یک انسان می تواند داشته باشد، یعنی گرفتن زندگی یک کودک بیگناه متولد نشده، به هیچ وجه توجیهی ندارد. هر دو اصطلاح در صورت عدم استفاده از کلمه سقط جنین می توانند آن موضوع اصلی را که در خطر است مخدوش سازند، یعنی حق کودک تولد نیافته برای زندگی. از دیدگاه تبلیغات سیاسی باید اعتراف کنم جنبش آری به سقط جنین در بازی با کلمات پیروز بوده است. کلمه انتخاب جایگزینی است برای کلمه سقط شده که به طور هولناکی عمل سقط را می پوشاند و شما در هنگام بحث بر علیه سقط جنین انگار دارید بر علیه حق انتخاب نظر می دهید. طرفداران حق زندگی هرگز نباید در برابر حق داشتن انتخاب ایستادگی کنند، چون این جنگی است که در آن بازنده خواهند بود و نباید وارد آن شوید حتی اگر احتمال پیروزی شما وجود داشته باشد. بیشتر باید درباره موضوع اصلی یعنی سقط جنین بحث کنیم و از آن منحرف نشویم. هر موقع کلمه طرفدار حق انتخاب را می شنویم باید از خود بپرسیم و دیگران را نیز بر پاسخگویی به این پرسش ترغیب کنیم که دقیقاً داریم درباره چه انتخابی صحبت می کنیم. اگر موضوع سقط جنین است، سؤالی که پیش می آید این است: آیا فکر می کنید افراد باید حق کشتن کودک خود را داشته باشند؟ مخالفت با سقط مخالفت با انتخاب به صورت کلی نیست. ما با یک انتخاب خاص مخالفیم و آن هم کشتن کودکان است. سؤال معروف مدافعین جنبش آری به سقط جنین را در نظر داشته باشید. سؤالی که بر روی برچسب ها دیدم: اگر شما برای انتخاب کردن به من اعتماد ندارید، چطور یک کودک را با اطمینان به من میبخشید؟ قصد تمام کردن بحث است، اما دقت کنید که چقدر هوشمندانه واژه انتخاب جایگزین کلمه سقط جنین شده است. وقتی کلماتی را به کار می‌بریم که منعکس کننده واقعیت هستند، سوال تبدیل به اگر به من برای کشتن کودکم اعتماد ندارید، چطور برای بزرگ کردن او به من اعتماد می‌کنید؟ بله، وقتی ما حق تجاوز یا حق انتخاب سقط جنین را در مقابل هم قرار می‌دهیم، با واژه حق مخالف نیستیم. بیشتر مخالف خطا هستیم و مخالفت ما از روی تنگ نظری و تعصب نیست. مسئله حقوق مدنی. مارتین لوتر کینگ جمله معروفی دارد که بر سر دادگاه مرکزی پورتلند نصب شده است. او میگوید: بی‌عدالتی در یک جا تهدیدی برای عدالت در جاهای دیگر به شمار می‌رود. آمار کشتن کودکانی که متولد شده اند هر روز ما را در بهت فرو می برد. اما این کشتار نتیجه منطقی و ادامه تفکری است که سقط جنین را تایید می کند. اگر پدر و مادر حق دارند زندگی کودک را 6 ماه قبل از تولد بگیرند، چه چیزی می تواند حق خاتمه دادن به زندگی آن کودک 6 ماهه بعد از تولد را از آنها بگیرد؟ همان والدین؟ همان کودک بدون توجه به اندازه و سن؟ فرق در کجاست؟ ما به همان دلیلی که با بردهداری مخالفیم باید مخالف سقط جنین هم باشیم. هر دوی این اعمال به معنی نقض حقوق بنیادی انسان هاست. هیچ حق خدادادی به اسم حق راحتی وجود ندارد، اما حق خدادادی برای حیات وجود دارد. اردوگاه های کار اجباری نازی ها تأیید و شهادتی است بر اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که قدرتمندان تصمیم بگیرند که چه کسی حق زندگی دارد و چه کسی ندارد. نوشته ها و علائم در بازداشتگاه های هیتلر میگویند دیگر هرگز. با این حال بعد از آن هولوکاست اتفاق افتاد. امیدوارم که روزی مسئولان کشور ما اعتراف کنند و بگویند سقط جنین کودک کشی است، دیگر هرگز. تمامی انسان ها به صورت برابر خلق شدند و برابر متولد می شوند. برای انسان بودن لزوماً احتیاج نیست که شما به دنیا آمده باشی، همانطور که راه رفتن و صحبت کردن لزوماً شما را تبدیل به انسان نمی کند. بنابراین وقتی دو نفر با هم برابر هستند، از حقوقی برابر نیز برخوردارند. از این رو مادر هم به اندازه کودک خود حق زندگی دارد. اما تقریباً در تمامی سقط‌ها حق زن برای زندگی مسئله مورد بحث نیست، چون زندگی او در خطر نیست. حق داشتن سبک خاصی از زندگی هرگز مطلق و بی قید و شرط نبوده و همواره سبکی که ما برای زندگی انتخاب می کنیم تأثیرات خاص خود را بر دیگران دارد. سازمان تنظیم خانواده می گوید میل به ادامه تحصیل یا کار دلایلی معمولی هستند که باعث می شوند زنان بارداری ناخواسته را خاتمه دهند. ادامه تحصیل و کار در بسیاری از موارد اهدافی درست و منطقی به شمار می آیند و بارداری می تواند انجام آنها را دشوار سازد. اما یک زن معمولاً می تواند به کار و تحصیل خود در طول بارداری نیز ادامه دهد. اگر انتخاب کند که کودک را خود بزرگ کند، راه‌هایی برای نگهداری از کودک وجود دارد. اگر بخواهد خارج از خانه کار کند، حتی قوانینی برای زن وجود دارد که می تواند کودک خود را به بیمارستان یا سازمان‌های دیگر بسپارد. بنابراین بدون توجه به چالش‌های پیش رو، حق فرد برای داشتن و حفظ نوع زندگی خاص بر حق فرد دیگر برای زنده ماندن ارجحیت ندارد. حق انتخاب قربانیان چه می شود؟ زنی می گفت وقتی زن باردار می شود نمی تواند انتخاب کند که مادر شود یا نه، چون مادر شده است. تنها تصمیمی باقی مانده این است که او کودک را زنده می گذارد یا نه. بردهداران طرفدار حق انتخاب بودند، ولی آنها با تأکید بر تفاوت‌های فیزیکی ادعای خود برای برتری جویی نسبت به برده‌ها را توجیه می‌کردند. آنها می‌گفتند شما نباید حتماً برده‌دار باشید، اما به ما نگویید که حق داشتن برده را نداریم. کسانی که مدافع غیرقانونی شدن حق بردهداری بودند، متهم به مخالفین حق انتخاب و معارضین آزادی و تحمیل اخلاقیات ضد بردهدارانه نسبت به دیگران محسوب می شدند. این ادبیات به طرز عجیب و ترسناکی نزدیک به کلماتی است که مخالفین حق سقط جنین با آن سر و کار دارند. تمامی جنبش‌های اینچنینی چون استثمار برده‌ها، روسپیگری، معاملات مواد مخدر تا سقط جنینی که خود را طرفدار حق انتخاب می‌دانند و جنبش‌های مخالفی که محبت و رهایی را پیشکش می‌کنند را مخالفین حق انتخاب می‌نامند. رسوایی و بدنامی موضع طرفداران حق انتخاب زمانی آشکار می‌شود که معلوم می‌شود آنان به قربانیان خود حق انتخابی ندادند، چون سیاه‌پوستان برده بودن را انتخاب نکردند، یهودیان رفتن در کوره‌های مرگ را انتخاب نکردند، زنان تجاوز را انتخاب نمی‌کنند و کودکان هم سقط جنین را انتخاب نمی‌کنند.